ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مقدمة حلول ماه مبارک رجب رو تبریک عرض میکنم و تأکید بنده همینقدر که عنایت بفرمایید، فرصت بسیار مغتنمی است و شرایط برای رفع حجاب و اتصال هرچه بیشتر به عالم قدس در این ماه فراهمه. بر همین اساس اگر به روایت های ائمه دین عنایت بفرمای، حضرات راز این مسئله رو متذکر میشن وقتی میفرمان که در ماه رجب یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات. همه حرفو زدن، فرمان در این ماه اگر که حریمش نگه داشته بشه حسنات چند برابر میشه و سیئات هم محو میشه، یعنی رابطه ی انسان با عالم قدس به بهترین شکل برقرار میشه. در اون روایت قدسی حضرت پروردگار میفرمان که یک رشته‌ای در این ماه بین بنده و خودم برقرار میکنم. معلوم است ارتباط خاصی را خدا در این ماه اراده کرده است بین عبد و مولا. شروع سه ماهه عبادت هست، یعنی ماه رجب و شعبان و رمضان. خودمون میدونیم که ائمه دین این سه ماه رو براش یک ارزش خاصی قائل بودن و شرایط پارسایی بقیه سال رو در این سه ماه تنظیم می کردن. نکه اگر رجب رو خوب شروع کنیم به لطف الهی، شعبان و رمضان هم برکاتش بهمون می رسه. حافظ در اون غزل مشهورش میگه که نگویمت که همه سال می پرستی کن، سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش. همه حرف رو تونسته است بزنید که اگه بهت بگم که در تمام دوران سال یک حالت معاشقی قلبی رو بین خود و خدا شکل بده، بده این شاق است. نه، نگویمت که همه سال می پرستی کن. می پرستی ها معلوم است که یک نوع ارتباط قلبی است با معشوق. سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش، یعنی این سه ماه رو سعی کن که یک ارتباط قلبی خاص با خدا پیدا کنی که شرایطش فراهمه. شرایطش فراهم کردن، بقیه سال رو انسان می تونه با تغذیه‌ای که قلبش در این سه ماه به دست آورده خودش رو حفظ کنه. از خداوند عاجزانه تقاضا مندیم که این شروع مبارک ماه رجب رو به زیباترین شکل برای ما تقدیر بفرماید که نتیجهش عید فطر لقاء خودش باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در این بحثی که در جلسه ششم میخوایم ادامه بدیم و هنوز تأکید بحث اینه که شکلای مختلف شبه قدسی رو بشناسیم تا راحت بتونیم به سیر قدسی خودمون شک بدیم و وارد بشیم. عنوان بحث را اگه نگاه کنین هست نازل کردن در عین حفظ باطن. این حرف خوبی است که ما یه وقتی که دین رو نازل میکنیم، خود قرآن نازل شده است. پیامبر صلوات الله علیه و آله میفرماند که انا معاشر الانبیا، ما انبیا نازل میکنیم اون حقایق را. امرنا ان نکلم علی قدر عقولهم، ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، یعنی ما بهمون دستور داده شده است راست عقل مردم با مردم حرف بزنیم. پس معلوم است که نازل میکنه. این نازل کردن به این معناست که اون حقیقت قدسی را کاملا با همون باطن قدسیش تا اونجا که ممکنه سادش کند. این غیر اینه که مطلب رو از باطنش خارج کند. نقطه بحث اینجا ظریفه و خیلی هم باید مواظب باشیم. این حدیثی که در پاورقی کتاب دون هست رو نگاه کنید، همین صفحه 177 از پیامبر است که ما بو استو به روحانیه ولیکن بالحنیفیت سمحه، من که مبعوث نشدم برای اینکه سختگیری زیاد بکنم، روحانیت ایجاد کنم، نه، من به دینی که حنیفیت سمحه است، دینت متعادل آسان کردم حقیقت رو برای شما، متعادل است و آسان. یه جا دیگه می فرمان که بوئست و بالحنیفیت سمحت سهله، من اصلا برای یک دین متعادل آسان بسیار تا میشد از سختی ها جدا بشو سمحه، من یه همچی دین را آوردم. خب پس دین نازل بشه خطرناک نیست، اما شبه قدسی شدن غیر نازل شدنه. شبه قدسی شدن یعنی این که ظاهرش دینی است ولی باطنش اصلا دینی نیست، باطنش دنیایی است، نظرش به دنیاست، قالبش دینی است که بحثش شده است و مثالش هم داریم. ولی نازل شدن همین کاری است که فقها میکنن. مثلا فقیه به شما میگه که آقا رسیدی این مستحبات هم انجام بده، نرسیدی به نماز لطمه نمیخوره مستحبات رو انجام نده. اگه دقت کردین فقیه با تفقه در دین نمیذاره باطن از ظاهر منقطع بشه، خیلی هم علم دقیقی است. حالا فقهای ما در آداب و احکام این کار رو میکنن، مفسرین هم همینطور. مثلا شما گاهی میبینید که یه آیه را واقعا یه مفسر چند درجه تفسیر میکنه، هر همش هم درست است، اشکال نداره، چون میاد مرتبه مادون این پیام رو میگیره ارائه میده، مرتبه متوسطش رو میگیره ارائه میده، مرتبه عالیش هم میگه. اما همه توجهش نیست که منقطع نکنه ظاهر رو از باطن. هیچ وقت نمیشه اگه کسی بخواد طوری قرآن رو تفسیر کنه که از باطن منقطع بشه، حتما این پشت به قرآن کرده است که خودم میدونم. پس به هر صورت این تأکید رو حالا اینجا داشته باشید. اون همین صفحه، اون دوتا کلمه صف هم سطر آخر میگه ولی یک وقت جهتگیری ما به کلی غلط است و به آنجایی که باید نظر داشته باشیم نظر نداریم. این بده، یعنی نماز ظاهر عبادات هست ولی نه اینکه قلب متوجه عالم معنا باشه، فقط همین که این ظاهر دین رعایت شده است فکر بکنیم دینداری کردیم. یه نه بپاید اینجور نشه. چرا؟ از در این موقعیت اصلا راه را شروع نکرده ایم تا بخواهیم آن راه در ابتدای امر فوق طاقت انسان مبتدی نباشد. نازل کردن یعنی در ابتدا به خودت سخت نگیر، ساده برقرار کن. حتی عنایت دارین که مثلا خب ما اعمالی داریم توی ماه رجب، فرمان امیرالمومنین فرمودن که بعد از این که نبی الله تأکید کردن بر ثواب این دو ماه قبل از ماه رمضان، من تمام عمرم ماه رمضان و رجب، ماه شعبان و رجب را به رمضان وصل میکردن. اما خب این طاقت اونشونه است، این که بنا نیست که ما به خودمون اگه نمیتونیم تحمیل کنیم. عمده این روی کرده است که از طریق این عبادات جنبه انس با حضرت رب العالمین رو در خودمون نهادینه کنیم. خب حالا همون دین میفرماد که یک روزه، میفرماد اگه یک روزش روزه بگیری 100 سال آتش جهنم از دور میشه. جالبه یه جا دیگه میفرماد که 1 سال دور میشه. خب خودتون حالا باید بشینید فکر کنید اینا دوتاست یا چرا میشه یک روز برای یک کسی یک روز روزه ماه رجب 100 سال دور کنه، برای یه ده 1 سال دور میکنه. خب این معلومه جهتگیری شدت و ضعف اینجا مطرح است، یعنی شدت و ضعف در جهتگیری. یکی از اونچنان روی کردش عمیق است که دیگه اصلا شخصیتش با همین یک روز روزه ماه رجب میاد توی اردوگاه دیگه. این از 100 سال یعنی یه عمر دیگه کامل دیگه 100 سال عمر یه عمری است که بیشتر نیست. این اصلا در یه اردوگاهی قرار میگه که دیگه به هیچ وجه بر نمیگرده به اون اردوگاه معصیت کارا. اما یکی است نه، وارد میشه، اما در حدی وارد میشه که تو تا 1 سال در این افق فکر میکنه، سال دیگه باید خودش را چکار کنه، دوباره تقویت کنه. فرض کنم دین نازل میکنه حقایق را، خودش میاره پایین که از پایین شروع بشه. اما ما باید مواظب باشیم که به اسم نازل کردن و ساده کردن حسی نشه، بی باطن نشه، روی کردش عوض نشه. هنوز همون مثال مشهور را تو ذهنتون بیارید که وقتی میفرماد النظافت و من الایمان، اگر روی کرد تبدیل شد به بهداشت بدن، این به کل خراب کرده است روایت را. ولی خب حالا نظافت از خبائث اخلاقی یکیش خب خیلی مشکل داره. این شروع نمیگه، فعلا دروغ نمیگه، نمیتونم پس حسادت هم بر نمیام، دروغ نمیگه. خب این در واقع این روایت رو خراب نکرده، نازلش کرده است که من باید از دروغ و حسادت و کبر و اینا خودم رو پاک کنم تا وارد اردوگاه ایمان بشم. خب حالا از کجا شروع کنم؟ از دروغ. خب میتونه این طور نیست، یعنی این در واقع این روایت رو نازل کرد، اما اون یکی اصلا ساقط کرد، اصلا منحرف کرد، فقط اسم دین را گذاشت تو این روایت، روی کردش همه روی کرده مادی شد. در صفحه 178 رو همین تأکید میکنه که اگر نازل بشه حقایق دینی، خب نه، این روی کرد منفی نیست. اما اگه نگاه شبه قدسی شد و افقها دنیایی شد، نه دیگه این هر چه تلاش بکنه مثل همون اهل جهنم است که از آب گندیده پناه برای بیمار قاشیه. این از افق عالم ماده خودش بیرون نیورده است با دینداری. اینجاست که همین روایت رو که از حضرت صادق در وسط صفحه اومده است را عنایت بفرمان، خیلی عالیه. فرمان العامل و علا غیر بصیرتن کسائر علا غیر طریق. میگه اگه کسی اصلا نمیبینه افق حرکت دینداریش را، العامل و علا غیر بصیرت، عمل میکنه بدون بصیرت. اینجا بصیرت معنی خاص خودش داره، یعنی منظر خودش رو حقایق دینی قرار نداده است که انس با اونا داشته باشه. میفهمون این مثل کسی است که تو جاده که غیر اون جاده مقصد است حرکت کنه، که سایر علا غیر طریق. نتیجه چی میشه؟ هر چند بیشتر بدوند تازه بیشتر دور میشه. خیلی حرفه. تو روایت را انشاءالله خودتون نگاه کنید. فرمان که عبادت قلیل با حضور قلب بیشتر از عبادت کثیر است بدون حضور قلب. حتی می فرمان که عبادت قلیل با حضور قلب اصلا قلیل نیست. امیرالمومنین فرمان قلیل نیست. منظور چرا؟ چون جهت داره. و عکسش نبی الله فرمودن که بعضی ها خودشون خسته میکنه، یعنی نمیذارن این قلب به کار بیفته. همینجا من باز تأکید میکنم دوستان باید سعی کنن انشاءالله اگر به نور الهی سعی میکنن در ماه رجب روزه بگیرند و از کار توبه رو به اون شکلهای مختلفش اظهار کنن، یه جوری نشه که این حضور نباشه، حتی باید خودشون رو خسته نکنن که روزه موجب تنفر نفسشون بشه. نه خب نگیرن، این اذیت میشه، یعنی روحشون همیشه بعدش بیاد متنفر باشه. نه باش، باید تا کرد. گفتن سمحه سهل است دین من دیگه. منظور مشخص است. پس از روایت حضرت صادق می فرمان که اگه غیر طریق باشه رونده، لا یزیدهو سرعت و سعی الا بودا، هرچی بیشتر تون بره و بیشتر دور میشه. در بحث جایگاه دین همینه میخوام انشاءالله یه خود بیشتر راهش را پیدا کنیم که خب پس چطوری ورودمون چطوری باشه در اعمال دینی تا نتیجه بگیریم. میگه اگر یک موضوع روشن شود میتوان از مهلکه شبه قدسی شدن فعالیت ها نجات یافت. خب شبه قدسی را عنایت فرمودین دیگه، که جهت به سوی دنیا باشد، هرچند که ظاهر دینیست و اعمال دینیست و رفس امارم اینجا فعال است. یه خب چی کار کنیم که این خطر را نداشته باشیم؟ یه و آن شناخت جایگاه عظیم دین در زندگی است. ببینیم این دین برای چی اومده است که خب ما دین داری کنیم. همه مشکل هم تو همین است. دین اسمش روش است دیگه، آقا آمده است تا قصه الیه راجعون رو در شخصیت ما نهادینه کنیم. ببینیم انا لله و انا الیه راجعون، تا اینجاش که همه. اما یه وقتی که کسی به خدا برمیگرده و با اسم رحمت خدا روبرو میشه، یکی به خدا برمیگرده و با اسم غضب خدا روبرو میشه. خب دین آمده است که انسان را طوری کمکش کنه در شخصیت روحانیش که رجوع به اسماء الهیه براش محقق بشه. خوب عنایت داشته باشین، یعنی حالا که برمیگردی شما الانه تو این دنیا، مگه همطور که در این زندگی میکنین اگه دقت کنین یه نوع رجوع به حق نیست؟ از اون یارو که تو بازار داره رشوه میگیره در رشوه میده، با اون مرد الهی عابد سالک مجاهد، اینا هر دو عمیان هم رجوع به حق میکنند. اما اون یکی نمیفهمه رجوع به حقش با بعد با حق همراهه، خب این به جهنم وصل میشه. اصلا جهام، جهام یعنی دور، بئر جهام یعنی چاه گود. این که خداوند این را به جهنم میفرسته یعنی از اسم رحمت خودش دورش میکنه. چرا؟ چون تو این دنیا رجوع به رحمت خدا نکرد، رفت رشوه گرفت و رشوه داد، گفت خدا دور است، خدا اینا دورش کرده از خودش، صورت جهنم میشه. به خدا برگشته است اما به اسمی از خدا که میگه برو، برو از رحمت من دور شو. خب یک عارف مجاهدم میگه نه، من بنده خداوم، مطابق رضای خدا کار میکنم، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. خب اینم که رجوع به خدا کرده است، خب یعنی در واقع حق را همه کاره میبینه و رجوع میکنه. خب این به خدا نزدیک میشه، رجوع به خدا کرده ولی قرب نصیبش شده است. پس حرف اینه که جایگاه دین آن است که انسان رجوع به خدا بکنه تا قرب نصیبش بشه. خوب عنایت بفرمایید. میگه اگه این روشن شد تمام اعمال معناش روشن میشه. من متن میخونم با اینکه ساده است، فقط برای اینکه تاکید کرده باشم. میگه اگر یک موضوع روشن شود میتوان از مهلکه شبه قدسی شدن فعالیت ها نجات یافت و آن شناخت جایگاه عظیم دین در زندگی است. و این که ما از طریق دین و دینداری به کجا میخواییم برسیم؟ یکی اینه که مثلا میگه اگر یک وقت تصور ما این باشه که کمال ما در این حد است که در دنیا خوب زندگی کنیم و به همدیگر دروغ نگوییم و اموال همدیگر را تصاحب نکنیم، دین را هم در آن حد میپذیریم تا در این اهداف به ما کمک کن. خب این یه نوع دینداریست که متاسفانه اکثرا همینیست. حالا روشن میشه چرا میگم متاسفانه.
که فکر میکنه دین مالی نیست که فقط دروغ نگم. دیدین در اونجا میره مثلا اروپا میاد به بابا اونا که دین دارتره هم دروغ نمیگن. کی گفت دین اینست؟ درسته که هر دین داره دروغ نمیگه، ولی دین داریف این نیست بابا. این همه آیات قرآن بعد چطور شد؟ دینداری رجوع به حق است.
حالا متن نگاه کنید دیگه، احتیاجی من بخونم.
ولی یک وقت برای خود اهداف بسیار عظیم تری را در نظر داریم و میخواییم همه حجاب‌های بین ما و خدا برطرف شود تا خدا را با همه اسماءش بشناسیم و عبادت کنیم و او را در، یعنی با همه اسماءش که عبادت کنیم درست عبادت کردیم. در حالت دوم جایگاه دین بسیار ارزشمند است. همه مصیبت هایی که سر ما میاد که نمیتونه نسل جوان از دین استفاده کنه سر همین است که جای دین را بهش نگفتم. خب وقتی فکر کرد که فقط جایگاه دین همین است که خب با هم خوب باشیم، یعنی بحثای ساده اخلاقی رو جای خود دین گذاشتن، یعنی شده از من یه بار تعجب میکردم. تازه یک آقای سروش از غرب اومده بود، دفعه دومش که رفت دکتراشو گرفته برگشت، من دیدم که هی تو سخنرانیششون میگه آقا گوهر دین چیه. ما هم با اون ذهنیت قبلی هی بحث میکردیم و اینا، نمیفهمیم که یه نقشه تو کار از حقیقتش بحث این شد که گوهر دین چیه، گوهر دین چیه. بعد دیدیم که تحرفشون است که آقا گوهر دین اخلاقش. خب کجاش بعد از این ظاهره هم. بعد که عمیق شدیم تو قضیه دیدیم این حرف کانت البته اصل کانت، میدونیم که کانت 11 یه بار دیگه هم عرض کردم، ولی گاهی آدم اگه غفلت کنه تو اوج جهنم از اسمش گوشش بهش. این کانت 11 سال قبل از هیوم بدون، بعد از هیوم به دنیا اومده. هیوم یادم ایست که دیگه کفر اینقدر درش شدید است، از هم بحث من و شما نیست، خودش افتخار میکنه به کفر، میگه خب همه اینا دروغ است، خیلی حرف عجیب میزه. حتی اینقدر منکر همه چیزه که حتی منکر خودشه، میگه من خود همم قبول ندارم که خودمم. یک شکاکیت فوق‌العاده. حالا این آقای کانت میگه هیوم من نجات داد. حالا ببینید این چه، حالا اگه شما سخنرانی ها و کتاب های کانت ها میخونید فوق‌العاده اخلاقی است، فوق‌العاده اخلاقی است. که اگه دیدید کتاب فلسفه اخلاق آقای چنگ مطهری را، کلی استناد به حرف های کانت میکنن که یعنی کانت ها قبول دارن به عنوان یه استاد اخلاق. ولی چیه قضیه؟ و اخلاقی که ریشه در رجوع الله نداره، خب همین است که شما امروز تو غرب می‌بینید. ما اون روز ما بعداً فهمیدیم چرا دکتر سروش اصرار داره که گوهر دین اخلاق است. خب اگه ما هوشیار بودیم همون روز که گفت گوهر دین اخلاق است، باید سخنرانی پیارسالش پیش بینی میکردیم که گفت اصلا نبوتی وجود ندارد و این حرفا. یعنی باید میفهمیدیم، یعنی ما ضعیف بودیم. امثال علامه طباطبایی اینا خیلی زود فهمیدن چیزایی که غرب به تبعشون اومد. اون روز سروش اینا نبودن، ولی حالا من آوردم جمله‌ای علامه را. ولی علامه طباطبایی خیلی زود فهمید که غرب یعنی چی و این المیزان که بنده اصرار دارم عزیزان ول نکنن، بر همون بصیرت فوق‌العاده علامه است از نور قرآن برای نجات زمان از ظلماتی که امثال هیوم ایجاد کردن و تمام غرب را، میدونین که به اصطلاح خودشون تمام غرب رو کانت میگردونه، ولی خود کانت میگه منه کی میگردونه؟ هیوم میگردونه. حالا اگه یک روزی میرسیدین اینا را وقت میگذشتید، میفهمیدید که امروز فکری که من و شما داریم میکنیم کجای تاریخه؟ بعضی ها میگن خب اینا به چه درد ما میخوره، ما بحث خودمون نمیکنیم. خب شما اگه قضیه رو میشناختی، من یادم است توی همین مرکز تربیت معلم که درس میدادیم، خب دیدیم ای بنده خدا این رفته از پایان نامش از زیر نظر دکتر سروش گرفته است و شدیداً همون گرفتاری براش پیش اومده. خب پس معلوم است که نمیشه امروز بگم این معلم معارف یه مرتبه ببینین داره روایت درس میده، ولی با روی کرده این که اخلاق محور است نه رجوع الالله. خب حالا همین نتیجه چی میشه؟ آقا من بالاخره باید بدون تشنج با هم دیگه زندگی کنیم. خب این واژه خوبیه، بدون تشنج زندگی کنیم. خب چند تا روایت من براتون میارم که آقا حق همسایه داریم، حق همسایه، آقا بیخ با همسایه‌تون دعوا نکنیم. خب غربیام که اصرارشون همینه. خب میگم آقا پس اونا که مسلمان ترن، اگه بنا شد که اخلاق محور باشه به این معنا که کانت میگه، خب شما میبینید مصادف میشه با فاجعه‌ای که حالا اینا بحثش سیاسی شما نکنید میپندارید امیده، یعنی بعد از این قطعنامه اخیر شما این سخنرانی اوباما تمام امیدش به جریانی است که به اخلاق تکیه میکنه ولی به عقیده و روی کرده الالله نه. یعنی سخنرانیاش نگوش میده انگار که یه استاد عرفان داره صحبت میکنه. ایرانی ها میترسن این سخنرانی اینا رو بذارن، هم بوش اشتباه هم بذارن این بوش. شما اگه متن سخنرانی بوش ها گاهی وقتا میخوندین با سخنرانی علمای و عرفای ما مو نمیزن، ولی اون ریشه کار را اگه آدم نشناسه، خب همین که عرض کردم شبه قدسی، حالا من آوردم تو اینجا با شبه قدسیه، یعنی همه اینها هست ولی رجوع الی غرب به جای رجوع الی حق. خب نگاه کنید، یعنی اصلا چرا دعوا با هم میکنید؟ ببین آقا اینا این نوع نگاه برگشت به حق است یا برگشت به اخلاق کانتی؟ اخلاق کانتی دوستادای ما خیلی قشنگ میگفتن، فرمودن کانت برای تئوریزه کردن زندگی تکنیکی تنظیم شده است. یعنی این زندگی تکنیکی که غرب داره بالاخره یه دستورالعملی میخواد دیگه، این دستورالعملش کانت تنظیم کرد. کانت استاد زندگی غربی است برای اینکه تکنولوژی زشتی ها و زمزمختی هاش آزار نده. این غیر این است که شما میخواید که به جای خراشیدن چهره طبیعت عبور کنید به سوی حق و طبیعت رو آغوش پروردگارتون بگیرید. اصلا دو تا فکر است کاملا جدا. به هر صورت این تیکه را داشته باشید که صفحه 179 میگه نه دین را شما اول باید درست تعریف کنی. تیترمون هم که در صفحه 178 جایگاه دینه. من خواهش میکنم دوستان اینا به عنوان یک کلید بگیرن، بحثش هم ساده است تا بتونیم بعداً هی بهش رجوع کنیم. این مسئله را باز تو همین کتاب هست. شما ببینید جمهوری اسلامی را دو تا جایگاه میتونید براش قائل باشید. یکی اینکه آقا جمهوری اسلامی شاه را بیرون کردن که یه زندگی داشته باشید، حالا اسمش میخوان بزنن جمهوری اسلامی. بعضیا میگن خب جمهوری اسلامی است، اما انتظارشون از جمهوری اسلامی همون زندگی لیبرال دموکراسی است. یعنی با همون افق که یه زندگی باشه، هر کس بره سر کارش، بچه‌ش هم بره دانشگاه، بعدم یه کار کاسبی داشته باشه، بیاد ازدواج کنه، با هم برن قشنگ چارباغ بگردن، بعدم بیان برن غذاشونو بخورن توی سرو سرویس یا چی می‌دونم یه کافتریا، یا تو خونه قشنگ غذاشونو بخورن، بعدم پیر بشن تا بمیرن. میگه یعنی لیبرال دموکراسی افقی غیر این که برای بشر قائل نیست که بیان جمهوری اسلامی هم باید همینطور باشن. یه انتظار نیست که آقا جمهوری اسلامی یعنی نظامی که حق باید حاکم باشد و در زمان غیبت حق توسط یک دینشناسی به نام فقیه باید اعمال بشه و بره جلو. خب شما ببینید اگه اون دید درست نشه معنی انسان همون معنی آنتروپولوگ بهش میگن، یعنی انسانی که یه حیوان مؤدب است، حیوان مؤدب جنتلمن، حالا ما اسمشو بگذاریم. شما اینا را برگردونید به مبانی خودتون، یعنی اگه جایگاه دین روشن نشه جایگاه خیلی چیزا به هم میخوره. و شما هم تعجب میکنید که چرا بعضی مسئولای خود ما میخواستن ایران رو یه ژاپنش بکنن. خب اینا اول ایران رو یه ژاپنش بکنن به این معنا که ببینید ژاپن فرقش با آمریکا اینست که ظاهر رسومات رو رعایت میکنه ولی تمام روی کردش دنیاست. مقاله خیلی خوبه مرحوم شهید آوینی خدا رحمتش کنید را بخونید، چی بود اسم؟ سرزمین آفتاب. خیلی مقاله تحقیقی عالمانه است که اونجا ایشون برای شما میگه این به اصطلاح تفکر شنتو که مطلقاً روی کرده دنیا. اصلا اونا ژاپن، علت اینم که میبینید ژاپن زودتر پیشرفت کرد در خاور دور، چون ژاپن نزدیکترین تفکر رو در خاور دور به غرب دارد. از نظر تفکر اصلا چیزی به نام قیامت و معنویت اینا در فرهنگ شنتو نیست. خب این همون شبه قدسی است. خب اگه شما جریان‌های شبه قدسی را نشناسید ببینید، خب ظاهر که اسلامی است، ظاهر رعایت دین میشه ولی رویکرد دنیایی است. خب نتیجه‌اش چی میشه؟ نتیجه‌اش این میشه که شما هرگز بهره‌ای از نظام اسلامی نمیبرید که بخواید عبور کنید از غرب به سوی نظام اسلامی. عکسش میشه، یعنی همین جریان هایی که بعد از انتخابات به وجود آمد رو باید این کتابی که ما نوشته، ما میدونیم که این کتاب دقیقا 10-12 دوبار این کتاب در دو محفل بحث شد، قبلا بعد پیاده شد. خیلی زودتر از این حرفا این بحث شد که اگر ما بین شبه قدسی و قدسی تفکیک نکنیم روی کرده جمهوری اسلامی به روی کرده غربگرایی منجر میشه. یعنی بحث ایدئولوژیک بود. خیلی خوشحال شدم دیدم در یکی از این برنامه های که همین تحت عنوان دیروز امروز فردا بود، خدا را شکر یکی پیدا شد که بگه بابا اصلا این بحث سیاسی نیست که شما در این سیاسی بحث میکنید. فرمودن اینا یه بحث ایدئولوژیکه، یعنی دو تا نگاه به دین و به انسان است. و این اگه میشد خیلی خوب میشد. من همه حالام که دارم بحث رو میکنم دلواپسم که عزیزان با یه ذهنیت سیاسی مثلا نگاه کنن، همه چی میرزه به هم. یعنی آقا دو تا نگاه هست به عالم و آدم. خب این که حل بشه، مسلمون دروغگو داریم، بی دین راستگو هم داریم. حالا جالب است که این مسلمان دروغگو طبق روایت ما بهشتیه، اون کافر راستگو جهنمی است. اول سوره مؤمنین رو بخونید تفسیرش هم می‌فرماد، عدل روایت بردن که حتی خوبیه جا می‌خورید. منم نمی‌خوام رو بحث کنم، روایت هست ذیل همین اون ششده‌ای اول سوره مؤمنون که تمام خوبیای کفار را میدن به مؤمنین و تمام بدیه مؤمنین رو یارس الفردوس دارم میگه با تمام بدیه مؤمنین رو میدن به کافر. چرا همچی میکنیم؟ اینا جایش اگه مشخص بشه چرا من گذر این روی اگه راستم میگه برای اینکه بچاپت بیشتر. اما اون بیچاره اگه دروغ میگه امام صادق فرمودن اگه شیطان پا واسده نگذره شیعیا تو مسیر خودشون موفق بشن. اگر شرایط وقت آدم بده شیطون کارشون داره؟ نه، چون همین که باشن آیه قرآن دارین دیگه میگه فبعزتک لأغوینهم اجمعین. بعد میگه من ای خدا لأقعدن صراطک، من توی صراط تو میشینم. یعنی اون مسیری که به سوی خدا شیطون اونجا میشینه. خب ببینید بفرمان که علنه مثلا این بزرگترین تاجر اروپا یا همچنین که خیلی موفق بشه چه کار میکنه؟ خب بیشتر میچابه. خب شیطان چه کار دارد با این؟ میگه باری کلا برو خوبم میری. اما یه بچه مسلمان متدین اگر که بگذارن 100 تا آبینی به وجود میام. خب معلوم است نمیذارن. خب حالا این که اگه مسیر شیطان توش نشینه آوینی میشه، خب این معلومه است که خودش به خودی خود روی کردش عبور از شیطان بوده است. پس بالاخره شخصیت اصلیش میخوام یه ذره این روایت رو معنی کنم و نمیتونم اونجا من شخصیت اصلی این بی شیطان چی بود؟ بهتر از آوینی هم بود. اما شخصیت اصلی اون همون ظالمیست که هست، بوشه. خب اگه بوش میتونست بدترم بکنه میکرد. خب پس بدیای این که شخصیت اصلیش نیست میدم دو. اگه تونسته باشم ذهن دونم تو این قضیه فقط بینید چقدر روایت عجیبه. اول که بخونید یوم فکر کنید همینطوره خدا منه تمام معارف ممکنهی که بشر میتونست در عالم قدس داشته باشه تو تک تک این روایات هست. وقتی آدم خدا به حق و حسین توفیقمون بده که یک کمیشا بفهمی. حالا از بحث نریم بیرون. این شد دیگه که پس در هر صورت ما باید این مسائل شبه قدسی را خوب بشناسیم، اگر نه متوجه نمیشیم که این بنده خدا به عنوان مسئول نظام اسلامی داره جمهوری اسلامی را به سوی میبره که نتیجهش این میشه که مطلوب جوانی که در جمهوری اسلامی تربیت شده لیبرال دموکراسی میشه. چرا؟ خب برای که ما افقی بهش ندادیم که به عالم قدس مست باشد و با اسماء الهی مرتبط باشد. تلویزیونمون که اینا رو خب اصلا انگار جور مثل این حرفا رو بزنید. باید یه چیز سطحی یه بار بنده خدا با یه خود آره تازه رادیو قرآنش که دیگه آدم چی میگن اون معارفش رادیو معارف یه خود صفحه آورده بودن با یه چند تا نوار که آقا ما میخوایم که اینا رو دیگه میشه شما برای ما تنظیم کن. یادمون یه رو افتادم که یه پادشاهی بود که یه تخت داشت، فقط باید که آدم اندازه این تخت باشن، هر کی بلندتر بود یا سرش میزد یا پاشا، هر کی کوتاه‌تر بود میکشیدش تا قدش بشه. چند تا میموندن برام هر کی میمردن چاقی تخت همینه. یک حرفای مرده، یک اندیشه های مرده. خب بعدا میبینیم که اون نتیجهی که باید نسل از نظام جمهوری اسلام بگیره نمیگیره. من برای اینکه انشاءالله این بحث یه خود شروع خوبی باشه، اینجا که نمیشه فعالیت های شبه قدسی و نتایج ناخواسته خیلی خوب بابی را باز میکنه که متن میخونم. بعضا میخواهند بدون توجه به عالم قدس به نتایج خوب برسن، در حالی که هرگز خداوند چنین جهانی و چنین قواعد و سننی به وجود نیاورده است. اگه ما بتونیم اینا حل کنیم برای خودمون، ورودمون در اردوگاه ایمان انشاءالله شروع میشه. ما یه دوتا آیه آوردیم، ما یه اشاره هم میکنه. ببینید آیه را بفرماد و ازا مثل انسان از زور دعانا لجنبهی آقایدن آقایما بارکلا. میگه اگر که به انسان یه ضرری، یه مشکلی برسد، یه صدمه، یه فشاری، پشت کنکوری، نمیدونم قرضی، آبرو در خطره، دعانا ما را میخونه خدا نو کردم چطوری؟ ببین لجنبی آقایدن آقایم، یعنی هم وقتی که دراز کشیده، هم وقتی که نشسته است، هم وقتی که واسه، یعنی همچین عارف میشه که آیت الله بهجت به گرد باشم نمیرسه دیگه. من بینیم آیت الله بهجت این کار آقا نکره آقا. خب حالا تموم شد. فلما کشفنا عنه کشفنا، حالا ما اینا خدا خیلی صفت خدا خوبه، یعنی مثلا اینقدر اینجوریه صاحب خدا میگه بازم ما کشفنا برطرف کردیم. من به رفقا همیشه میگم، میگم بابا به بدی افراد نگاه نکنیم، شما روحیه دون روحیه خوش برخورد باشه. همینجا دقت کنیم، میگه یارو آدم همچه علیه السلامی نیست، ولی میگه ما با این که میدونیم علیکی داره میگه، میگه خدا خدا خدا، بعدا همه را زیرش میزنید. حالا آیه را میخونیم، ولی با این که علیکی میگه خدا خدا، ولی میگه کشفنا. فلما کشفنا عنها زرهو مر، میره دنبال کارش. وقتی ما اون سختیه رو ازش برداشتیم، مر که ان لم ید اونا الى زرن مسهو، همچی میره دنبال کار خودش که انگار اصلا ما را نخونده از راجع به اون ضررهایی که بهش رسیده بود. بعد میگه چی؟ حالا داره گله میکنه، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، یعنی این نوع بچه بازی، این نوع تیارت، این نوع مسخره بازی رو مسرفین برای خودشون خوبی می زینه. میگه کذالک زین للمسرفین، میگه برای مسرفین، اسرافکارا، افراطیون، بی بند و بارا زیبا میشد این نوع کارشون. بحث تفصیلیش عجیبه سا ما کانوی عمل. خب یعنی چه؟ یعنی من اونچه که من میخوام از این آیه فعلا فقط برداشت کنیم ما بریم اینه که آقا یه ده اینجوری هم دیگه که اینها مشکلات رو از خدا میخوان رفع کنه، اما برنامه خودشون عمل میکنن. یعنی حالا سطر دوباره بخونیم، یعنی اینا فکر نمیکنم اما قاعده ای تو این دنیا هست. بعد که مشکلشون حل شد، دینداری و شریعت و عبادات و مطابق دین عمل کردن رو کلن میذارن کنار. من بعد از ترجمه این پاراگراف رو ادامه شو میخونم. ضعف انسان این است که با تلاش خستگی ناپذیر به دنبال نتایج مورد پسندش میباشد، بدون آن که روش مناسب اهداف مورد پسند را از شریعت الهی بگیرد و بدان عمل کند، در حالی که چون روش او غلط است، در اثر آن روش های غلط حتما به نتایجی میرسد که هرگز آن نتایج را نمیخواست و در نتیجه سخت دل سرد و ناامید میشود و احساس بی ثمری یا پوچ مینم. این آیه دوم عجیب است. میگه که برای خودش برنامه میریزه، نده شد مثلا گفت آقا این پول از اینجا میگیریم، از اینجا قرض میکنیم، این کار میکنیم، بعد این بزدا برنامه رو میریزیم، اینه شد. بعدم میگه خب حالا که پس من هر برنامه بریزم میشه، پس این کارو هم میکنیم، این کارو میکنیم، پس این نتیجه هم میگیریم، اینه شو. بعد میگه خب پس معلومه است تمام حساب کتاب ها، تمام عالم طبق حساب کتاب های ماست. بعد دفعه سوم نشو، هر چی فکر کنه، خب دقت کن آیه را بعد میخونی، هر چی فکر کنه این که همون بود، پس چرا نشد؟ یه مرتبه میبینه انگار هیچ قاعده ای دستش نبود. ولئن ازغنا الانسان منا رحمه، ما رحمت بهش کردیم، گفتیم حالا میخواد مثلا کارخونه دار بشه، طور نیست بشه. خب بعد که ما بنا نداریم که اینا همیشه طبق این قاعده که خودش میخواد چرخونی، ثم نزعنا منهم، ازش میگیریم. اینجاش عجیبه است، انه لیئوس کفور، بدجوری مایوس میشه و کفر میگیره. این آیه میخواد که آقا این که بعضیا میبینن توی یه برنامه موفق شدن و بعد میخوان همه برنامه‌شون رو طبق اون عمل کنن، خب ما نمیذاریم، ما دنیا رو که دست اینا نمیدیم، دنیا طبق قواعد دیگه‌ای میچرخه. جمع بحث میخوام بکنم، گناه میکنم، زیر آیه بعد از ترجمه ببینیم، ولی طلب او چیزیست غیر از نتایج اسفبار گناه. میگوید که چه اشکال دارد، این چیز عجیبی است، شما با این پدیده روبرو شده، عمدن هم من اینو آوردم که در شهر خودم بی حجاب باشم، ولی وقتی به من که میروم بر اساس حکم شریعت اعمال را در آنجا انجام میدهم و باز به شهر خودم برمیگردم، بی حجاب باشم و نتایجی را هم که یک انسان متدین به آداب شرعی میگیرد، من هم در دنیا و آخرت بگیرم. و ظاهرن هم میبینید انگار درست شد. آخر آیه قبل ببینید، کذالک زین للمسرفین ما کانوا یعملون، میبینید انگار عجب اینا بی خودی اون هر چادر سرشونه سن، نمیدونم، نه من قشنگ مکه ما رفتم، کربلا هم رفتم، خمسم هم نمیدم به آخوندا، بعدم یا نامحرم هم رعایت نمی کنم، خیلی هم موفقم، خوابای خوبم، شبا میبینم، هر شب کربلا ما با ائمه هم ارتباط دارم، اینا اصلا هیچ که نمی خوابارم نمیبینند اینا. این کزاله کزایره للمسرفی قوقاست، قوقاست که میگه تو بحث خواب رو، تو بحث جایگاه جن و ملک و شیطان در عالم، نمیدونم عنایت کردیم یا نه، این سوال رو اونجا بحث کردیم که چرا بعضیا در این اینکه هیچ هم الهی نیستن خوابای کربلا مشهد اینا میبینند اینا، اونجا خوب مسخره گیشون رو به حمدالله نشون بدیم. اینا نفهمن کزاله کزاینه للمصرفین ما کانوی عملون، چی آیه ای؟ میگه آقا اینا خودشون قشنگ کردن کاراشون، قاعده ما این نیست. خب من عرضم همین این تیکه را انشاءالله قاعده مطالعه میفرمان که اینا فکر میکنن که قراردادهای رو در عالم خودشون میتونن بریزن و طبق این قراردادهایی که خودشون ریختن نتیجه بگیرن. اینا اصلا متوجه نیستن که نظام میداره عالم و این نظام سنن و قواعدی داره، اگر طبق اونا عمل کنن به نتیجه میرسن. تیتر بعدی که نمیخونیم ولی بعدن شما انشاءالله روش وقت بگذارید، من همطور کلیاتش میگم همین است که ما برای نجات از شبه قدسی، خب شما تا حالا شاید از اول بحث تا حالا اول کتاب تا حالا دیدین خیلی ما هی به نمونه های مختلف شبه قدسی بودن حرکات اشاره کردیم، دلم میخواد بتونیم جمعش کنیم، چون ما دیگه بعد از این جلسه به اون طرف قضیه بیشتر میپردازیم که ورود به عالم قدس چه راهکارهایی داره. خب پس توی جمع‌بندی ببینیم میخوام چی بگم. برای نجات از شبه قدسی شدن اعمال، باید متوجه باشیم که شریعت مطابق حقیقت از احکامش. این جمله‌ای که سطر آخر همین صفحه 181 نگاه کنیم، میگه در دین تمام اعتباریات همین دستورات احکام قرار داده، ریشه در حقیقت دارد و حقیقت به اعتبار ما تغییر نمی کند، بلکه اگر با تشریع و دستورات الهی مأنوس شویم، با حقیقتی که مربوط به آن دستورات است مرتبط می شویم. حرف ما همین بود که ما حالا که به حمد الله متوجه شدیم که چطوری باید خودمون را از پوچ نجات بدیم و شبه قدسی بودن اعمال را هم آفتش شناختیم، حالا انشاءالله به اون حکمتی که تو قرآن گفته است، شما لغتی که تو قرآن هست تحت عنوان حکمت ها، با این که من میگم عیناً برین تطبیق بده میبینید درست میگم یا نه، حکمت دو قرآن یعنی این که تمام حرکات و سکنات ما طبق قواعد عالم جواب داده می شود. اون اشتباهی که حالا بعدا دیگه می رسیم بعضی ها کردن انشاءالله نمی کنیم. خدایا به حقیقت خودت که صاحب ماه این رجب هستی، انوار عالیه‌ای که به اولیاءت مرحمت می‌فرمایی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آل